أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. این کلمه که از سوال نهی میکند باید قبلا معنای سوال و اقسام سوال مشخص بشود تا معلوم بشود که محور من چیست. سوال در قرآن کریم چند قسم است. قسم اول سوال به معنای درخواست است که در این سوال همه ما سوای خدا سهیمند، همه از ذات اقدس اله سوال میکنند، چیز درخواست میکنند و خداوند هم راه چنین سوال را باز کرده است. فرمود واسألوا الله من فضله، از فضل خدا مسئلت بکنید. اما در عین حال که در همین قسم اول که سوال به معنای درخواست است با درخواست همراه است، به خدا امر کرده است فرمود واسألوا الله من فضله، معذارک بعضی از امور است که انسان او را محبوب میپندارد در حالی که خیر او نیست. و عصا ان تحبوا شیئا و شر لكم. بهرن هر چیزی را انسان نباید از خدا سوال بکند به معنای درخواست و تقاضا. پس سوال به معنای درخواست و تقاضا در این حال که مأمور است محدود است. قسم دوم سوال با توبیخ و اعتراض است. مثل اینکه میگن فلان کس زیر سوال قرار گرفت. فلان کس زیر سوال قرار گرفت یعنی سوال توبیخی. این زمین هم ذات اقدس اله فرمود لا یسألو اما یفعل بهم یسألون، یعنی خدا مسئول نیست ولی دیگران مسئولند. چون که در قیامت می فرماید و قفوهم انها مسئولون، این که می فرماید قفوهم اینا رو بازداشت کنید برای اینکه که مسئولن، این سؤال سؤال توبیخی است. چون که فرمود برنسألن الذین ارسل الیهم برنسألن للمرسلین، ما از همه در قیامت سؤال میکنیم و همه زیر سؤاله. خب این قسم سؤال آمیخته با توبیخ است. قسم سوم سؤالی است آمیخته با استیزا، توضیح خواستن. این هم در بعضی از موارد مجاز است اما در بعضی از موارد ممنوع است. مثل اینکه درباره نوح سلام الله علیه که بعد از جریان طوفان به غرق شدن پسرش این سؤال کرده است. این سوال در حقیقت با استیزا همراه بود، یعنی توضیح خواست نه اعتراض. سوالی بود که با استیزا همراه بود نه با اعتراض. در سوره هود آیه 45 این است و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمی. خدایا فرزند من از اهل من است. این یک مقدمه. و تو هم فرمودی که در جریان طوفان من و اهل من نجات پیدا میکنیم. این دو. معذالک پسرم غرق شد. این سرش چیست؟ ولی تو احکم الحاکمینی. من اعتراضی ندارم. ولی میخوام بفهمم. سوالی است آمیخته با درخواست توضیح نه با اعتراض. چون که سوالهای فرشته ها هم همچین است. نحن نسحب به و حمدک و نقدس لک. خب اگر فرشته کار رسمی و تسبیح خدا از هر نقص و تنزیه او از هر عیب است، قهرن سوال اعتراض آمیز نخواهد داشت. سوالی است که با توضیح طلبی همراه است. کسانی که در حد فرشتن مثل نوح سلام الله علیه، اون هم سوالشون با توضیح خواستن همراه است نه با اعتراض. لذا در ذیل آیه 45 سوره هود عرض کرد که رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، تو که وعده دادی من و اهلم رو نجات بدید، وعده تو هم که حق است. و انت احکم الحاکمین، من نمیخوام اعتراض کنم، میخوام بفهمم چطور شد بچم غرق شد. اونگاه خداوند در جواب اینچنین فرمود قال یا نوح انه لیس من اهله، یعنی صغرا ممنوع است. من گفتم اهلت مسونن،
تو یه قیاس تشکیل دادی، گفتی این ابنی من اهلی و اهل منم که باید نجات پیدا کنن و اینم باید نجات پیدا کنن در حالی که این غرق شده است. جوابی که خدا میداد فرمود کبرا حق است. ما گفتیم اهل تو نجات پیدا میکنن، اهل تو نجات پیدا میکنن، اما این که پسرت غرق شد چون پسرت اهلت نبود، خلاصه صغرای قیاس ممنوع است. انه لیس من اهلک، چرا؟ چون انه عمل غیر صالح. فلا تسألنی ما لیس لک به علم، هر چیزی رو که انسان نباید سوال بکند ولو پیغمبر باشد. یعنی این سوالی که با توضیح طلبی همراه هستم ممنوع است. همه جا که نمیشه توضیح خواست. اگر تو میدانی وعده من حق است و من احکم الحاکمینم، خب چه بهتر که ساکت باشی. میبینید کار نوح بیش از این نبود، اما ذات اقدس اله هم تحلیل کرد، جواب منطقی داد، فرمود صغرا ممنوع از خلاصه، او از اهلت نبود. هم او را نصیحت کرد، فرمود لا تسأل نه ما لیس لک به علم. بعد فرمود همین که انسان معتقد است که اون مبدع و احکم الحاکمین است، معذالک دارد سؤال توضیحی می کند، این جهل است. اینی اعیزک ان تکون من الجاهلین. خب این از باب حسنات الابرار سیئات المقربین است، وگرنه این در کمال ادب سوال کرد. عرض وعده تو حق است، تو هم احکم الحاکمینی، من میخوام بفهمم چطور پسرم غرق شد. همین خدا فرمود اینی اعیزک ان تکون من الجاهلین. این سوال برای دیگران شاید مجاز باشد، اما برای کسی که در حد فرشته است مجاز نیست. فلا تسألنی ما لیس لک به علم اینی اعیزک ان تکون من الجاهلین. این درباره ذات اقدس اله و نوح که شیخ الانبیاست. در بین خود انبیا و اولیای الهی جریان خضر و موسی هم از همین قبیل است. وجود مبارک خضر که مأمور به عمل به باطن بود، موسی کلیم سلام الله علیه مأمور شد که از خضر راه کمک بگیرد. در سوره مبارک کهف ناظر به این بخش است. وقتی خضر به موسی کلیم گفت تو نمیتوانی مرا همراهی کنی، سر اون کار را هم بیان کرد. چون موسی عرض کرد هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اونگاه خضر در جواب موسی کریم علیه السلام فرمود انک لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، قال ستجدونی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا. اونگاه در متن قرارداد مصاحبت این جمله آمده است که خضر به موسی علیه السلام فرمود فین تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، تو اگر مصاحبت مرا درک کردی، رفیق من شدی، همسفرم شدی، هیچ حرف نزن تا من بگم. سوال ممنوع است. این کدوم سوال است؟ این سوال آمیخته با استیضاح ممنوع است. سوال با توضیح طلبی ممنوع است. فرمود اگر پذیرفتی برای تو حل شد که خضر مأمور به باطن است و تو مأمور به ظاهری، او در ولایت قوی است، تو در شریعت قوی هستی. اگر او به ولایت عمل می کند که فوق شریعت است، تو حق سوال نداری. به این شرط صحابت او را پذیرفت که او سوال نکند. فین تبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا، اونگاه اسراری را که برای موسی کریم به حسب ظاهر مستور بود و او نتوانست تحمل بکند، از خضر سلام الله علیه ما سوال کرد. وقتی سه جریان گذشت، اونگاه موسی کریم دید خضر سلام الله علیه، فرمود هازا فراق و بینی و بینک، دیگه من تو را به صحابت نمیپذیرم. تو حوصله آدم از هر میاری. خب معلوم میشود که اگر انسان با خدا میخواد سخن بگوید، سؤالش حدی داره. اگر با خلیفه خدا، با ولی خدا بخواهد مصاحبت کند، سؤالش حدی داره. حالا اگر بخواهد با پیغمبر خدا علیه السلام سؤالاتی کند و مطالبی در میان بگذارد، اونم حدی دارد. هر چیزی را، هر جایی، هر شرایطی نمیشه سوال کرد که اونگاه این سوال توضیحی اگر حدی داشت، سوال استفهامی هم حدی دارد. قسم چهارم سوال استفهامی است. پس اول سوالی است که با درخواست همراه است، دوم سوالی است که با بازخواست همراه است، سوال اعتراض آمیز نظیر قفوهم انهم مسئولون. قسم سوم سوالی است که با توضیح همراه است که همه اینها محدود بود. قسم چهارم سوال استفهامی است که با فهمیدن، طلب فهم همراه است، فقط چیز دیگر نیست. این سوال در اسلام بسیار ممدوح است. ذات اقدس اله در سوره نحل و مانند او مشخص کرد، فرمود که ما انبیا را فرستادیم، کتاب فرستادیم، مسائلی برای شما باید حل بشه، باید اگر نمیدانید بپرسید. در سوره نحل آیه 43 فرمود به ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوح الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بین که تو مأموری که مسائل را برای اینا تبیین کنی و تفسیر کنی. از این طرف پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به تبیین است، از اون طرف مردم مأمور به سؤال. در آیه 43 و 44 این دو مطلب آمده است. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. می‌فرماید مردم باید سوال بکنن، تو باید تبیین بکنی، بعد از تبیین مردم باید تفکر کنن. این رد و بدل شدن سوال و جواب مایه گشایش خزائن علمی است. در چند روایت آمده است که علم در خزینه هاست، مفاتیح خزائن علمی سوال است، سوال کنی. ولی سوال مال قلب عقول است، نه مال هر لسان سعود. در باره هست امین صلوات الله و سلام الله علیه آمده است که او دارای قلب عقول و لسان سؤال بود، یعنی خیلی چیز مفهمید، خیلی خوش فهم بود و توفیق پرسوالی هم داشت. هر چه سوال میکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب میداد و هر چه جواب میداد او میفهمید. این لسان سؤال نعمت خوبی است برای کسی که دارای قلب عقول است. حضرت امیر سلام الله علیه چون دارای قلب عقول بود، توفیق لسان سؤال داشتن را هم پیدا کرده است، زبان پرسوال. اما شما گاهی میبینید برخی دارای قلب عقول نیستن اما لسان سؤالن، وارد یک مسئله میشوند، وسط بحث میرسن، پرسوالی میکنن، یا در یک رشته‌ای که مبادی فراهم نشده در وسط‌های اون رشته شرکت میکنن و پرسوالی میکنن. این سوال استفهامی هم محدود است. این چه نیست که انسان دارای لسان سؤال باشد ولی قلبش عقول نباشد. این لسان سؤال مال کسی است که قلبش اونچنان باشد. بر تقدیر سوال استفهامی بسیار ممدوح است و در چند روایت آمده است که علوم در خزائن الهی مخزونند و مستورند و مفاتیح خزائن الهی علوم الهی سؤال است. او میخواد سؤال کنند برای استفهام، نه سؤال کنند برای نقل. اگر پرسؤال باشد بیش از فهم سؤال میکند دیگر. اگر چرونچه برای نقل باشد که سوال نیست، اون سوال استفهامی نیست، اون درخواست است، داخل در قسم اول است. کسی که ناقل حدیث است درخواست می کند از محدث که بگو من بنویسم تا برای دیگران نقل کنم، این گزارشگر است. سوال او سوال قسم اول است که درخواست است. این سوال استفهامی مالی کسی که با خودش بفهمد، بعد به دیگران بفهماند، نه برای دیگران نقل بکند. چنین کسی وقتی دارای لسان سؤال باشد خوب است که قبلش دارای قلب عقول باشد. همین آیه مبارکه سوره نحل یعنی آیه 43 و 44 ملازم فرمید سه مسئله را ذکر کرد. یکی این که به مردم دستور داد سؤال استفهامی بکنند، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر. دوم این که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تو مفسری، تو مسئول تبیینی، تو باید بیان کنی. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. مطلب سوم این است که ولعله هم یتفکرون. حالا اگر کسی اهل فکر نبود، فقط پرسوال بود، این مشمول اون نصوصی است که از حضرت علی سلام الله علیه رسیده است که من اله فی السؤال ابرم، من اله فی السؤال حرم. کسی که پرسوال باشد آدم خسته میکند، برای اینکه قبلی را متوجه نشد باز سوال میکند، لوازم یک مسئله که ملزومش برای او سوال روشن نشد سوال میکند، یا انسان را به سطوح می آورد، مبرم می شود، یا بالاخره انسان ترک می کند. من اله فی السؤال ابرم، این یک حدیث. من اله فی السؤال حرم، این دو حدیث. اگر انسان به جای رسید که زمینه برای او فراهم شد، کلید را به دست او دادن، اونگاه تا می تواند بپرسد. وجود بارک است امیر سلام الله علیه فرمود به این که آیه ای نبود که در شب یا در روز در خلوت یا در جلوت بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل بشود مگر اینکه من در جریان قرار می گرفتم و منم مرتب می پرسیدم. این نعمت خوبی است. لسان سؤال داشتن از نعمت های فیض الهی است، ولی مسبوق به قلب عقول بودن است. و در چنین فضایی ذات اقدس اله می فرماید این سؤال استفهامی حدی دارد، چون که اون سوال تعنتی هم حدی دارد. اون سوال تعنتی برمیگردد به استیزا که سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. اگر چیزی رو بلدید از کسی سوال نکنید، مگر حالا اون استاد شد همه علوم اولین و آخرین رو بلده. اگر منظورتون اونه که رو خجل کنید که طور نمیکشد که پیاده خواهید شد، یا اگر کسی رو در امتحان دارید سوال میکنید، خب حق دارید سوال استیزایی بکنید برای اینکه معلوم بشود او شایسته کدوم رشته است. اما حالا چیزی رو بلدی، مگر هیئت ممتحنه هستید که از زید امر سوال میکنید؟ اگر این کار رو کردید، بدانید که همین عمل به شما برمیگردد. یه وقتی در محضر سیدنا استاد رضوان الله تعالی علامه نشسته بود، دیدم که ایشون این جمله رو فرمودن که اونهایی که مثلا بت پرستی کردن، شرک ورزیدن، بر اساس همون عادت باطل خودشون اون معبودهای دروغین را صدا میزنن. اینا از این طرف میگن نادی اون که منتدا به مجلس و محفل و انجمن آرای اینها بود، اینا را در قیامت صدا میزنن. ما هم از اون طرف زبانیه را صدا میزنیم. ما به زبانیه میگیم بیا، اینها به نادیشون، نادی اون انجمنارا، اون منتدا و محفل و مجلسارا را میگوین نادی. اون همون معبود اونها بود. ما زبانیه را صدا میزنیم بیا، زبانی آتش یا فرشتگان مأمور عذاب. اون معبود خود را صدا میزند بیا. این ظاهر قرآن. ایشون فرمودن به این که هر دو یه چیز در قیامت میخوان، این که اونها نادی خود را صدا میزنن، خداوند هم زبانیه را صدا میزند، چون اون نادی همین زبانیه است. منتها این را در ذیل این آیه سوره علق بیان نکردن. گاهی انسان یک کار باطلی که انجام میداد همین عین زبانیه است، که ایشون میفرمودند این رو در جلدای اول دوم همین المیزان دارن، نه در اون جلد آیه زیر علق. میفرمودند این بر اساس تجسم عمل است. نادی و اون مجلس هارای اونها همین زبانی است در قیامت. حالا اگر کسی مطلبی را بلد بود خواست کسی را خجل کند، این همین زبانی است در قیامت. انسان حق ندارد که هر کسی را از هر چیز سوال بکند. لذا فرمود سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. روی استیزا و مسخره و استهزا و تحکم و اینها چیز سوال نکنید. اگه بلدید که خب بلدید، اگه بلد نیستید چیز دیگه یاد بگیرید، به جای دیگه یاد بگیرید. چیزی که بلدید از کسی سوال نکنید. بر تقدیر اینهایی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال می‌شدن، اگر سوال‌های اینها تعنت بود، تحکم بود، امثال زالک بود، که این از بحث خارج است، اون منع دیگر دارد. اگر سوال‌های اینها استفهامی بود، می‌خواست به درد بخورد، همون چیزی رو بپرسی که به دردتون بخورد. چیزی که به درد نمی‌خورد، بر فرض ما جواب بدیم شما رو شرمنده می‌کند، از اون سوال نکنید. یا نه شما عمل نمی‌کنید، از اونها سوال نکنید. حالا که فضای آیه روشن شد، معلوم شد که سوال چهار قسم است. هر کدام از این اقسام چهارگانه هر دو مرزی دارند. حالا وقتی برمیگردیم به آیه معلوم میشود که آیه چی میخواد بفرماید. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. این اختصاصی به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نداره، صدر آیه مطلق است، گرچه زیر آیه جریان پیغمبر را اشاره میکند ولی اصل عام است. حالا انسان بخواد از سرگذشت خودش با خبر بشود، از این چیزهایی که اجمالا میداند اگر اون صاحب بصر یا صاحب نظر بگوید مایه رسوایی اوست، خب نباید چیزی رو سوال بکند. گرچه ذیل آیه مخصوص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اما صدر آیه میتواند به اطلاع خود باقی باشد. و گرچه نکره در سیاق نفی مفید عموم است، اما در صورتی که مفرد باشد نه جمع، چون خود جمع کثرت را نشون میدهد. اگر جمع محلا به الف لام بود مشخص بود عام است، اما جمع نکره دو تا پیام دارد. یکی این که اون مورد سوال اون مسئول یکی نبود، بیش از یکی بود. یکی این که جمعی اشیا نبود وگرنه الف لام می آورد. یا می فهمود لا تسألو عن شیء، این یک مطلب. مطلب دیگر آن که این جمله ان تبد لکم تسؤکم، این جمله در محل جر است تا صفت باشد برای اشیا، قهران یه اشیای مخصوصی نهی شده است. لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. هر چیزی رو که انسان نباید بفهمد که اگرم همسفر آدم خز باشد، خود آدم موسای کریم هم باشد، بالاخره سوال یه حدی دارد. اگه سوال توضیحیست یه حدی دارد، سوال استفهامیست یه حدی دارد. چرا الان یک کسی که به مبادی تفسیر آشنا نیست وارد بحث تفسیر بشه و تهی سوال بکنه؟ این غیر از وقتگیری چیز دیگه نیست. تو فقه همینطوره، تو اصول همینطوره، تو فلسفه و کلام همینطوره، تو تاریخ و رجال همینطوره. علم به ما هو علم که درجاتی دارد. حالا اگر کسی در درجه دو قرار گرفت، حالا مطالب مربوط به درجه سه رو بپرسد، به اون میگن صبر کن، برای اینکه اون گوینده جواب بدهد خب قابل فهم نیست، جواب ندهد یه بد اخلاقی است، جواب بدهد در این حال که برای او قابل فهم نیست، مزاحم وقت دیگران است، چیکار بکنه در این فضا؟ در ذیل همین رواب آیه مرحوم طبرسی رضی الله علیه اون حدیث رو از حضرت امیر سلام الله نقل کردن که ان الله حد و حدودن و بیان فرائض، هر چیزی رو حدی برای او ذکر کرده، از اون حد تعدی نکنید. آدم وقتی به جای رسیده است، اون مرز را واجد شد، اونگاه هر چی رو بپرسد جا دارد دیگر. این چه این است که انسان هر مطلبی را در هر شرایطی به عنوان تحت تعلم، تحت عنوان تعلم بتواند سوال بکند. وقتی خود را ضایع میکند، وقتی استاد را ضایع میکند، وقتی دیگران را ضایع میکند. به هر تقدیر سوال استفهامی هم حدی دارد، اما این درباره اون مطالب هست. فمون لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، این مربوط به مقدار فهم نیست یا مقدار استطاعت نیست که در جریان خضر و موسی علیه السلام آمده است، خود این مطلب گزنده است. حالا انسان از سرگذشت خود سوال بکنه که اگر روشن بشود انسان رو متأثر میکنه، فبود این چیزها رو نپرسید. یا از احکامی که خدا عفو کرده و نازل نکرده از اونا سوال نکنید، چون اگر سوال بکنید و معلوم بشود که واجب است که انجام نمیدید که. حالا چیزی رو که خدا ساکت شده از او، لا نسیانن ولا اسیانن ولا غفلتن ولا جهلن بل تحننن و رحمتن، شما چرا اصرار دارید سوال بکنید؟ برای اینکه اگر خدا بفرماید مصلحت ندارد، که این چنین نیست، مصلحت دارد. اگر برابر اون مصلحت دستور بدهد، نظیر سرنوشت مسیحی ها و یهودی ها مبتلا خواهید شد، جریان قصه مائده این طور بود، جریان قصه ذبح بقره این طور بود. بله همون دیگه. حالا این سرنوشتی شد و عبرتی شد برای دیگران که این کار را نکنید مثل اونها. نه حالا اگر او همون اشکال هست، اگر او جواب ندهد میگن بد اخلاقی کرده، وقتی جواب بدهد خودش به سطوع آورده، دیگران را به سطوع آورده، به مستمع هم نفهمیده. نه، چون سغراب همون ممنوع است. همون که شما اگر میدانی وعده خدا حق است، به خدا احکم الحاکمین است، باید به مقام صبر و تسلیم و رضا رسیده باشی. چه دایی در سوال بکنی؟ بله، لذا این برای اینکه بعداً این همچه کاری نکند. نه اون امتش، سوال استیضاحی، سوالی که توضیح طلب میکند از خدایی که احکم الحاکمین است، این روا نیست. بالاخره یه مصلحتی دارد به طور یقین. اگر میخواد استفهام کنید، جای استفهام مشخص است. اگر میخواد توضیح طلب بکنید از کسی که احکم الحاکمین است، توضیح خواستن معنی ندارد. که جای صفت می نشیند، چون این مقید کرده است اشیا را. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، فرق نمی کند در ترجمه. این اخبار بعد از علم بها اوصافن و قبل از علم بها اخبارن، قیود جملن، فرقی نمی کند از این جهت. این که میگن صفت است یعنی او را محدود کرده است، یعنی اشیایی که اگر معلوم بشود. بالاخره این جمله غید است برای او، برو اصطلاح صفت نباشد، غید است برای او، یعنی اشیایی مقیده نهی شده است، نه مطلق اشیا. پس به دو دلیل این اشیا مفید عموم نیست. این معلوم می شد که اون اطمینان قلب را داشت، چون گفت ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. و وجود مبارک هست ابراهیم هم نه برای اینکه از خدا چیزی رو سوال بکند، این سوال استیضاحی نبود. سوال هست ابراهیم، سوال قسم اول بود، سوال درخواستی بود، یعنی خدایا به من یاد بده من چگونه مرده ها را زنده کنم، وگرنه من میدونم تو مرده ها را زنده کردی و میکنی. برای اینکه قبل از این جریان، جریان الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، اونجا ابراهیم استدلال کرد، گفت ربی الذی یحیی و یمیت. دیگه حالا ابراهیم بیاد از خدا سوال بکنه که کیفیت احیای الموتا، این سوال با اون جریان او کلذی مر علی قریه و دیگران خیلی فرق میکنند. این به خدا عرض کرد خدا یا معاد که حقه، همه مرده ها رو تو زنده میکنی، ولی به منم یاد بده من چگونه مرده را زنده کنم. رب ارنی کیف تحیی الموتا، نه کیف تحیی الموتا، نه چگونه مرده ها زنده میشوند، یا کیف تحیی المیت، اینطور نیست. اون حشر اکبر را میخواد نمونش به دست خودش پیدا بشه. منم بالاخره بخوام زنده زنده کنم خلیفه تو هم دیگه، همونطور یک خلیفه تو خلق میکند، منم خلیفه تو هم در معاد، دیگری خلیفه تو هم در مبدا. جریان هسته عیسی سلام الله علیه این بود که استخلق من التینه که ات تیره به اذنی فتنفقو فیها فتکونو تیرن به اذنی تا آخر. این میشود خلیفه هو الخالق، من میخوام بشم خلیفه هو المعید. اون آیه ای رو میخواد بگه، به هم کارم کرده است. بر تقدیر اون سوال قسم اول است، اما در اینجا این سوال محدود و مقید است. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. خب اونگاه انسان اگر تفصیلا بداند که فلان شی مایه شرمندگی آدم است، خب اقدام نمیکنه، و اگر اجمالاً بداند که بعضی از امور مایه شرمندگی است، اطراف علم اجمالی را باید پرهیز کند. و این آیه ناظر به اون مقدار است، وگرنه جایی را که انسان عاقل میداند اگر این روشن بشود او مفتضح خواهد شد که اقدام به سوال نمی کند. چیزهایی که شما یا اطراف علم اجمالی شماست که مایه رسوایی می شود، یا یه احتمال عقلایی میدید که اگر روشن بشود بالاخره خجل خواهید شد، دست به چنین کاری نزنید. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اونگاه اگر میخواهید استفهام داشته باشید، سوال قرآنی داشته باشید، فقهی داشته باشید، بعد از اینکه خطوط کلی را راه را خود قرآن مشخص کرد، دستور کار به شما داد، اونگاه به این تسألو انها هین ینزل القرآن تبد لکم. اما نه تبد لکم که بعد تبد لکم و تسوکم بشود، اون نیست، اون مفسده همچنان باقی است. وقتی دستور کار آمد، محور قضیه روشن شد، حالا اگر واقعا اهل سوال استفهامی هستید استفهام کنی، بعد برای شما روشن میشود. نه توب دلکم و تسوکم، اون تسوکم برطرف شده است. یه سوالات معقولی مونده، سوالات استفهامی مونده. این سوالات استفهامی شما پاسخ تفهیمی را به همراه دارد. و این تسألو عنها هین ینزل القرآنو توب دلکم، آیه که در این زمینه نازل نمیشد، شجره و انصاب نیست که، نمیشه که. پس معلوم میشه درباره اون جریان حج و امثال حج است. اونها که اصلا تام نبود، عمده این مسئله است. اون هم شأن نزول به صورت حدیث مسند و صحیح نبود. نوع شأن نزول ها این چنین است، ولی تاب این را دارد، تاب این را دارد که از اونهایی که اگر روشن بشود مایه شرم شماست اونا رو سوال نکنید. چیزی که محور دستور شما قرار گرفت حالا از اونها بخواست سوال کنید اب نداره. اگه واقعا میخواد عالم بشید و انگیزه علمی دارید، و این تسألو عنها، چون این عنها گرچه به اون اشیا برمیگردد، برای این اشیا این اون اشیا نیست، اون اشیا اشیا مقید است به این تبدلکم تسوکم، این دیگه مقید نیست به این توب دلکم تسوکم، یه چیز دیگه است. نه که حالا خداوند چیزهایی که اگر روشن بشود مایه شرمندگی شماست اونا را مثلا بیان میکند، اون طور نیست. و این تسألو عنها هین ینزل القرآنو توب دلکم، البته اینم شرط است، مشخص نشد که اینا حالا سوال کردن یا نکردن. بعد تمود عفل له عنها، خدا از اون اشیایی که صرف نظر کرده است شما مأمور به سوال نیستی. او نسیانن عف نکرده، اسیانن عف نکرده، غفلتن و جهلن عف نکرده و صرف نظر نکرده، لمصلحتن صرف نظر کرده. خب شما هم صرف نظر سوال نکنی. والله غفور حلیم، او میتواند، اوست که از لغزش ها میگذرد، اوست که از بعضی از نکات میگذرد برای رعایت حال شما. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، بعضی از اقوام گذشته مشابه این سوالها را داشتن و انبیا پاسخ دادن و کفر ورزیدن. حالا اگر جریان مائده باشد، سوال قسم اول است، سوال درخواستی است که نا انزل عینا مائده من السما، ما از بس این پیاز و امثال زالق دیدیم آسیب دیدیم، به گاهی هم همین چیزا رو میخواستن البته این بنی اسرائیل، اما اونها انزل عینا مائده من السما که تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. مسیحا از عیسی مسیح سلام الله علیه اون مائده را طلب کردن. این سؤال درخواستی است. به ذات اقدس الله فرمود این نعمتی که اینها خواستن اگر ما انجام بدیم و اینها اطاعت نکنن، کیفر تلخ به انتظار اینهاست. از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السما، قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدین. ما انگیزه خوب داریم. اونگاه عیسی مسیح سلام الله علیه درخواست اونها را به خدا ابلاغ کرد، عرض کرد اللهم ربنا انزل عینا مائده من السما تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. ذات اقدس اله در جواب چنین فرمود، قال الله انی منزلها علیکم اما فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. در جریان قوم موسی کریم هم همچنین بود، اونم سوالاتی درخواستی داشتن، هیچ کدام سوالات استفهامی نداشتن. این که بعضی از مفسرین حتی سیدن استاد رضوان الله علیه احیانا تطبیق میکنن این مسئله قد سألها قوم، این بر قصه نصارا، بر قصه موسی کریم، اینا هیچ کدام تطبیق نمیشود، برای اینکه اون سوالات سوالای درخواستی بود، این سوال سوالای استفهامی است، مگر اینکه بگیم جامعه اینها معیار است. ولی اگر بگویم در جریان ذبح بقره مطرح است که سؤال استفهامی بود و لجاجتی را به همراه داشت و الهاه و ستوها بردن را به همراه داشت، بد نیست. اعوذ الله من شرور انفسنا والحمد لله بعد.